الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها با عفو و گذشت از سیئات اعمال ما، قصورات و تقصیرات ما، قلب و جان ما رو آماده تحمل آیات و قرآن و دریافت نور و معرفت خودت قرار بده. در بحث تفسیرمون، حالا قبل از اینکه وارد تفسیر بشیم تذکرم عرض بکنم، باید اینه که من انشالله امروز یک کاری دارم، مجبورم یک چند دقیقه انشالله زودتر از خدمتون مرخص بشم، توفیق نماز جماعت اینجا خدمتون ندارم و مجبورم چند دقیقه پایان درس رو زودتر تعطیل بکنم، یعنی 5 دقیقه به 7 ما باز از خدمتون انشالله مرخص بشیم. بحث تفسیرمون هم امروز قدر خلاصه میشه مثل جلسه قبل، خیلی اسخای میکنم از خدمتتون. خب در بحث تفسیر، صحبت در تفسیر آیات 10 الی 13 سوره مبارکه قلم بود که عمده فقرات و کلمات این آیات رو خدمت آقایون توضیح دادیم، تموم شد. به قسمت پایانی این آیات رسیدیم که جلسه قبل وقتمون به پایان رسید. دقت بفرمایید، از اول آیات یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سوره مبارکه قلم آیات 10 الی 13. چقدر خوبه رفقا اگر قرآن در اختیار دارن حتما آیات نوران قرآن رو از نزدیک با چشم ببینن، برکات خودش رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. برای کلمه به کلمش به لطف امام زمان ما بحث کردیم و الحمدلله توضیحات مفصلی رو در زمین 2-3 جلسه گفتیم. به قسمت پایانش رسیدیم که در قسمت پایانی فرمود قتل بعد ذالک ذنیم، قتل بعد ذالک زنین. خب 2-3 کلمه رو باز جدا جدا صحبت بکنیم. یکی عطل که مقصود چیه، دوم زنین درش چی اراده شده و چه اقوالی داریم، و این قید بعد ذالک چی میخواد بفرماد. دقت داشته باشید، در رابطه با این قید عطل 5 قول بین مفسرین مطرح شده. خب دقت بفرمایید، برای معنای قتل، حالا البته شاید اقوال بیشتری هم داشته باشیم، اونی که بنده موفق شدم در ضمن فحص و تحقیقاتم جمع‌آوری بکنم این 5 تا دیدگاه بود. اولین قول برای قتل اینی که فرمودن کسی که توانایی در کفر داره، این هنر نیست، خوب نیست، هر قدرتی که خوب نیست. ما از خدا بخوایم خدایا تو رو به واسطه یه حق حضرت زهرا قسم میدیم، اون موقعی که میخواد بستر معصیت اتفاق بیفته ما رو تو اون معصیت عاجزمون کن، ناتوان بشیم، خیلی خوبه آقا، چقدر خوبه. البته بهترین صورتش اینه که به خدا بگیم همون که امام سجاد به ما یاد داد، خدایا به حق امام سجاد، الهی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا من تربیت رو دوست دارم ولی تربیت رو با گوشمالی از تو نمیخوام، تربیت رو با لطف رحمانی از تو میخوام. اگه این بشه از همه بهتر، ولی اگر بنده چموشی بکنه، این بنده بد اونقی بکنه، بد اخلاقی بکنه، ولی جای لطف و رحمت رو داشته باشه، او سر به زنگای گناه خدا باش کاری میکنه که به او گناه نرسه، ماشینش پنچر بشه، یا خدا نکرده پای خودش بشکنه، یه بلایی به جونش یا مالش بیفته که به او گناه نرسه. آقا میعرضه واقعا. هرچند تأکید میکنم بهترین نسخه همون نسخه امام سجاده، الهی لا تعذبنی به عقوبته، خدایا با معرفت، با نورانیت، با عشق به قرآن، با معرفت خودت، با عشق به امام حسین، یه اندوخته هایی به من بده که سر بزنگاه های خطا و لغزش اونا به داده من برسه. این بهترین روش هدایت. ولی اگه از اونا نیست و نداریم و قابلیتش رو نداریم، در مرحله بعد میچربه که آدم ماشینش خراب بشه، پاش بشکنه، مشکلی پیدا بکنه که به معصیت گرفتار نشه. مصیبت، ابتلای به مصیبت بهتر از ابتلای به معصیته. درد و گرفتاری در جان و مال مقدم به معصیته، واقعا خیلی خطرناکه. حالا اولین معنای عطل همینه، اونایی که قدرت بر کفر دارن. این هنر نیست که طرف بلد باشه چیکار بکنه که بتونه حقوق رو ضایع بکنه، اموال رو ضایع بکنه، اجحافی بشه یا تش مثلا به کفر برسه. اولین معنای عطل اینه. این یک. دو، بعضی از مفسرین فرمودن عطل یعنی کسی که در ستمکاری و دشمنی به باطل سرسخت شده. آیه اینا رو که جلسه قبل نگفتیم جان، چون این لحظه احساس کردم که اینا تکراریه، نگفتم. خب بعد دومی معنا همینه، فرمودن عطل به اون آدم ستمکاری میگن که در دشمنی در باطل خیلی سرسخته. ببینید آقا، ما آدم های بدکارم دو جور داریم. بعضی ها بد میکنن ولی تو بعدیشون بالاخره یه حدی رو نگه میدارن، ولی متاسفانه بعضی وقتی بد میشن تو همون بعدیشون هم حد نگه نمیدارن. عطل معنی دومش اینه، به خدا پناه بره. حالا اینا رو خوب دقت بکنید تا معنای اون قید بعد از ذلک رو بفهمید چیه. از شما تقاضا میکنم آقا دورتون بگردم، دورتون بگردم. این نکات تفسیر آقا خیلی دقیقه، هم باید ذهنتون تو جلسات قبل باشه چون همه متصل به همه، و هم همین جلسه خوب تمرکز بکنید که مطلب ان شاءالله کامل جا بیفته. شاید شما احساس بکنید مطلب رو فهمیدید، ولی بین فهم سطحی این مباحث با فهم عمیقش واقعا متفاوته. من امیدوارم خدا اول به دل من ناقابل، بعدم به شما دوستان عنایتی بکنه، فهم عمیق داشته باشین از این روایات، به فهم سطحی اکتفا نکنید. خب پس دومین معنای عطل اینه، او آدمی که در ستمکاری و دشمنی در باطل دیگه پار این از حد در آمده، دیگه خیلی سرسخت متاسفانه ستم و دشمنی میکنه. این دو تا معنا. معنای سوم و قول سوم که راغب در المفرداتش اومد آورده، گفته عطل، خیلی عذرخواهی میکنم دور از محضر شما، عطل به آدمی که خیلی پرخوره. آدم پرخور میگن عطل. خوب دقت بکنید چه سنخیتی بین معنای راغب با معانی قبلی و معانی بعدی وجود داره. در معنای اول گفت عطل کسی که توانای و قدرت در کفر داره، در معنای دوم گفتن عطل به کسی میگن که توی دشمنی و ستمکاری خیلی سرسخته. تو معنای سوم راغب اصفهانی میگه عطل با آدم پرخور میگن. به حسب ظاهر ما خیال میکنیم خیلی رابطه بینشون نیست، ولی اتفاقا نکته داره. بدونی نکتش چیه؟ نکتش اینه که پرخوری، به دور باشه مازالا، پرخوری منشأ گرفتاری های خیلی سخت میتونه باشه. تو رو به خدا مراقب باشیم همه منو، من اول به خودم نصیحت میکنم، خدا کمکمون بکنه. پرخوری حتی از حلالش آقا به دور باشه دردسرهای زیادی داره. دردسرهای جسمیش که سر جای خودش، اطباء دارن شهادت میدن، پزشکان حاذق دارن شهادت میدن، میگن نه همه بیماره ها، دقت بکنید، نه همه بیماره ها، تعداد زیادی از بیماری ها، تعداد بالای از بیماره ها ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم به پرخوری و اضافه وزن داره. خیلی مراقب باشید. حالا این بحث جنبه جسمانی و پزشکیش که من خیلی نمیخوام وارد بشم، اون جنبه روحیش برای من مهمه. پرخوری غیر از آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روحی بدی هم میزنه. من برای آثار بد پرخوری روایت‌های عجیب و غریب و متفاوتی واقعا دیدم یکی از یه روایت که همین امروز داشتم مطالعه میکردم، آدم رو متاسفانه گرفتار غرور و غفلت میکنه، همین پرخوری، همین بدخوری. آدم وقتی افتاد تو این وادی، این رگ رحمت و اون عطوفتش دیگه از بین میره. به این منشأ خیلی از مشکلات میتونه باشه. این معنی که راقب گفته ساده است که نمیش افور نکنی، میخواد بگه پرخوری بدور از محضرتون منشأ خیلی از مسائل میتونه باشه. فرض امیرالمومنین هم برای دوری از آفات روحیش، هم برای دوری از آفات جسمیش، یه جمله به ما فرمود، فرمود کل حتی تشتهی و امسک حتی تشتهی. موقعی که سر سفره غذا میشینی تا اشتها پیدا نکردی نهشی. تو وقتی سیری، حالا اصرارت میکنن که رفتی یه جای سفره به اصرارت میکنن که بخور آب، شما برای چی؟ خدا نکره اگر او سم باشه با آدم اصرار بخور، آدم باید سم و با اصرار بخوره؟ اون موقع که تو معده غذا هست، آدم اگر بهترین غذا رو بخوره تبدیل به سم میشه، در حالی که معده درگیر هضم. اینا رو از خودم عرض نمی کنم، از اهل علم و اهل اطلاعش دارم عرض می کنم. از بدترین ظلم های به معده اون زمانی که تو معده هنوز غذاست، این معده درگیر هضم میشه، این شیره معده، اسید معده داره کار خودش میکنه، مثلا تا 50% را پیش رفته، تازه یک غذای جدید، مثلا اگه باز چرب باشه، غذای قوی باشه. حالا یه وقت هست میوه و غذاهای سبک، اینا توجیه پذیره، اینا شاید اصلا اشکالی هم نداشته باشه، ولی یک ساعت جلوتر خونه خودشون غذا خورده، بعد رفته یه جمله یک غذای چربیه، ای وا جانم به فدات ای غذا. تو این فیلم مختار اون عبدالله ابن زبیر بود با اون قیافه کذایی، فیلم مختار میگفت تعام تنها ابلیسیست که من موفق به غلبه او به شکست او نشدم. واقعا ابلیس، حالا با همه بدی هایی که داره، واقعا درست طبیعه، واقعا ابلیسه، واقعا آدم گول بخوره به ضرر خودشه. علی حال این نکته لطیف معنای راقب رو حتما مد نظر داشته باشید. بعضی شاید اگه این توضیحات رو نمیدادم، بعضی شاید خیال میکردن که راقب خیلی پرت و پلا معنا کرده، دور از آبادی معنا کرده، وانی که معنای راقب معنای واقعا میتونه دقیقی باشه، که پرخوری ریشه خیلی از بدبختی ها میتونه باشه. خب حالا به این مناسبت اون فرمایش امیرالمومنین هم آویزه گوشمون باشه، حضرت فرمود تا اشتها پیدا نکردی سر سفره ننشین، وقتی اشتها داشتی بشین، بعد وقتی هم نشستی باز تو هنوز اشتها موجوده امسک، دست بکش تا تپر نکن. و از اون ور جو دل مزق، لقمه ها رو کوچیک بگیر و خوبم بجو. تو رو خود همین دو قانون رو رعایت بکنیم چقدر خوب میشه. تا حد زیادی به دکتر و طبیب و اینا دیگه نیاز انشاءالله به قدرت پروردگار نخواهیم داشت. این سه تا معنا. معنای چهارم گفتن اوتل به کسی میگن که مردم رو گرفته و با شکنجه اونها رو زندانی میکنه. ببخشید، اون کسی که مردم رو اذیت آزار میکنه میگیره و با شکنجه تو زندان میندازه، مثل ساواک. آقا در این معنای چهارم بهترین معنای اوتل یعنی ساواکی. معنای پنجم اینه که بعضی از مفسرین گفتن اوتل یعنی آدم کینه‌توز خشن که خیلی بی‌حیا و بدخلقه. تکرار میکنم، معنای پنجم آدم کینه‌توز خشن که بسیار بی‌حیا و بدخلقه. خب اینا همه معانی بود که برای اوتل ذکر شده. اون وقت اون آدمایی که در سلسله این آیات پیغمبر خدا از به پیغمبرش دستور داده که از اینا تبعیت نکن، این خصوص آدم حلاف، بعدش به این جامعه حلاف مهین، هماز مشاء بنمین، مناع للخیر، معتد اثیم، اوتل. خب حالا این بعد از اون که فعلا کنار بذارید، من معانی زنیم رو هم بگم. برای زنیم هم 5 تا معنا داریم. اولین معنای زنیم اینه که فرمودن کسی که اصل و نسب ندارد، مثل ابن مرجانه اصل و نسب ندارد. این پدر عرض بخدمت ابن زیاد کی بوده؟ عبدالله ابن زیاد. بهش میگن ابن مرجانه، حالا توش بالاخره دعوای دیگه اختلافه. اولین معنای زنیم همینه، کسی که اصل و نسب نداره. دومین معناش اینه که هر فردی که به خودشو از جهت نسب به قومی بچسبانه، به زور به قومی بچسبانه که در واقع جزء او قوم نیست، تقریبا مشابه معنای قبلیه، به معنای قبلی خیلی نزدیکه. اینم دو تا معنا. معنای سوم، کسی که نشانه از بدی در اوست و به بدی و شرارت شناخته شده. بعض از این جوان است دور از محضرش مخاشا کن، اصلا وقتی میاد تو خیابون و هیچ کارم که نکنه همه میفهمن که شرارت داره از سر روی میباره، فلزا تا ببیننش ازش فاصله میگیرن. بعضی گفتن زنیم به این طور آدم ها گفته میشه که مشخصه ها و شاخص های شرارت ازش معروفه و شناخته شده. اینم سه تا معنا. معنای چهارم گفتن زنیم به آدم پست شرور گفته میشه، کسی که به شراره و پستی معروف شده. این زنیم معانی که براش آوردن خیلی به هم دیگه نزدیکه. پنجمین معنا که از قول آقا امیرالمومنین بزرگ مفسر قرآن نقل شده، فرمودن که زنیم کسیست که ریشه و اصالت خانوادگی براش نباشه. پنج قول در معنای زنیم مطرح بود که این پنج معنا همه به هم دیگه نزدیک بود، ولی اونی که اینجا محل بحث ما هست این قید بعد از آلکه. می فرماد اطلن بعد از آلکه زنیم. این آقا با این خصوصیاتی که گفتیم، غیر از حلاف بودنش، غیر از مهین بودنش، غیر از هماز بودنش، غیر از مشائن بنمین بودنش، غیر از منعن للخیر بودنش، غیر از معتدن بودنش، غیر از عفیم بودنش، این دو تا صفت از ما بقیه صفات که قبل گفتیم بدتره. دقت کردید نکته چی بود؟ پس این تعبیر بعد از آلک میخواد این مطلب رو به ما بفهمانه که این صفت عطل و این صفت زنیم از مابقی صفاتی که جلوتر گفتیم خرابتر و بدتره. حالا یه جنبندی دیگه هم داره که انشاءالله در جلسه فردا انشاءالله خدمتان عرض خواهم کرد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.